گاهی شبا می اومدن و عزت رو برای بازجویی می بردن. دو ماه اول هر روز شکنجش می کردن و کتکش می زدن. بعدم هفته ای دو سه مرتبه می بردن و می زدن. مثل اینکه براش جیره تعیین کرده بودن. شکنجه های روحی و جسمی عزت رو بیتاب کرده بود. نگهبانا به شدت از اون کینه داشتن. اما با گذشت زمان عزت تونست با اونا ارتباط برقرار کنه و قاطیشون بشه. یه روز یکی از نگهبانا رو به عزت کرد و گفت این چیزا که دربارت میگن درسته عزت؟ این که میگن آدم کشتی و چه میدونم کافری و نماز نمیخونی؟ عزت گفت اینا همش دروغه. من نه کسی رو کشتم نه کافر و بی نمازم. این وضعی که میبینین گرفتار شدم فقط برای مبارزه‌ایه که به خاطر شما وارد اون شدم. شما هم جزو بدبختای اجتماع هستین. فقیرین. خوب میدونم اگه جایی باشه که بیشتر از اینجا حقوق بدن میرین اونجا. حرافی عزت باعث شده بود عده‌ای از نگهبانا باهاش رفیق بشن، اما بازجوها هر چی می‌گذشت رفتارشون فرقی که نمی‌کرد بدتر هم می‌شد. یه روز یکی از بازجوها رو کرد به عزت و گفت
ما بالاخره تو رو می‌کشیم عزت. ترسی هم از این کار نداریم، چون قبلاً گفتیم که تو انفجار یه تاکسی تو خیابون فردوسی کشته شدی.
عزت خوب میدونست اونا هر کاری بخوان میتونن بکنن، اما این تهدید نمیتونست کاری کنه که اون جا بزنه و عهدش با خدا رو زیر پا بگذاره. عزت همیشه با خودش میگفت
من از مرگ نمیترسم، مردن برام شیرین تر از زندگی نکبت باره.
با وجود تهدید بازجوها عزت مقاومت میکرد و حرفی نمیزد. روزها گذشت تا اینکه یه روز صبح مأموری به سراغش رفت و گفت
پاشو عزت، پاشو که دیگه کارت تمومه. وصیتی چیزی نداری؟
عزت گفت
نه، هیچ وصیتی ندارم.
مأمور گفت
ملاقاتی نمیخوای؟ نمیخوای این دم آخری پدر مادرتو ببینی؟
عزت گفت
نه، لازم نیست. اگه میخواین منو بی گناه بکشین، بی ملاقات رو همینطوری بکشین.
مأمور عزت رو بلند کرد. بعد دستا و چشماشو بست و گفت
اول باید بریم پیش رئیس.
و هلش داد سمت پله ها و گفت
یالا، برو بالا.
چند پله که بالا رفتن، مأمور عزت رو برد سمت اتاق رئیس. بعد از احترام نظامی گذاشتن گفت
بفرمایید جناب سرهنگ، آوردمش.
سرهنگ سر تا پای عزت رو ورانداز کرد و زل زد به صورتش. یه دفعه یکی از مأمورانی که تو اتاق بود جلو رفت و چند تا سیلی آبدار تو گوش عزت زد. سرهنگ با اعتراض گفت
واسه چی میزنیش؟
مأمور گفت
این جزء خرابکاراست قربان.
سرهنگ گفت
اون فقط متهمه و تا جرمش ثابت نشده حق ندارین اونو بزنی.
عزت که فکر میکرد اونو برای اعدام بردن با خودش گفت
ظاهرن از اعدام خبری نیست، میخوان بازی دیگهی سرم در بیارن. دیدن از راه شکنجه به نتیجهی نمیرسن، میخوان از راه دوستی وارد بشن. باید حواسمو بیشتر جمع کنم.
سرهنگ دستور داد چای بیارن. یکی دو نفر دیگه هم به اتاق اضافه شدن. عزت دو سه ماهی بود که چای نخورده و دلش برای یه استکان چای لک زده بود. با این حال وقتی سرهنگ بهش تعارف کرد نخورد. سرهنگ که از بی‌اعتنایی عزت جا خورده بود گفت
اگه نخوری با شلاق به خوردت میدم.
عزت که هم دلش برای خوردن چای لک زده بود، هم نمیخواست مأمورا متوجه این حس بشن، منتظر بود تا به زور اونو مجبور به خوردن کنن. مأمورا دو حب قند به عزت دادن و با زور مجبورش کردن چایو بخوره. عزت با یه حب قند چایو سر کشید و حبه دومو گذاشت تو جیبش تا تو سلول چند تیکش کنه و هر وقت هوس کرد یه تیکشو بخوره. کمی که گذشت سرهنگ رو به عزت کرد و گفت
ببین عزت، من نمیذارم تو رو بزنن، ولی باید مثل بچه آدم بشینی و همه ی حرفاتو بزنی و الا دوباره میبرن تو بازجویی و کتک.
عزت نفس بلندی کشید و گفت من هرچی میدونستم گفتم، دیگه هم حرفی ندارم که بزنم،
پس بی خود منو تهدید نکنی.
سرهنگ که دید حرف زدن با عزت بی نتیجه است، رو به مأموری که اونو از سلول آورده بود کرد و گفت
ببریدش.
مأمور دست عزت رو گرفت و تا خواست از اتاق بیرون بره، سرهنگ گفت
قندو چی کار کردی؟
عزت گفت
مگه ندیدین؟ با چای خوردم دیگه.
سرهنگ گفت
دومین حبه رو میگم، کی خوردیش؟
بعد دستور داد جیبای عزت رو گشتن و حب قند رو پیدا کردن. سرهنگ حب قند رو زیر پاش له کرد. با له شدن قند حس بدی وجود عزت رو پر کرد. احساس می کرد همراه قند غرور و شخصیتشم له شده.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کفت جوابش کرد. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم، اما غرق خون بود و نمی‌مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم. دل که خونا به غم بود، دل که خونا به غم بود و جگر گوشه درد، به بر سر آتش جور تو که باش کردم عزیز دل حبیب منم زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم
اینجا رادیو معارف هست، همراه شما هستیم. بخش سوم برنامه ها رو انشاءالله تا شش بامداد تقدیمتون خواهیم کرد، با این امید که بتونیم با برنامه ها رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. ماه شعبان المعظم به هفدهمین روز خودش میرسه. امیدواریم که در این روز هم ساعت خوبی در پیش رو داشته باشید و آرزو میکنیم که این جمعه روزی باشه که ولی نعمتمون ظهور بکنن انشاءالله، و آرزو میکنیم که انشاءالله شما گرامیان از رادیو انتظار هم رضایت خاطر داشته باشید. سپاسگزارم که تو این روزها با رادیو انتظار همراه باشید و میدونیم که همراه هستید. انشاءالله که از برنامه هاش رضایت خاطر داشته باشید. در کنار شما هستیم و آرزو میکنیم که اون غروب شب انتظار روزی به پایان برسه. و چه زیبا گفت شاعر که غروب عمر شب انتظار نزدیک است، طلوع مشرقی آن سوار نزدیک است. دلم قرار نمیگیرد از تلاطم عشق، مگو برای چه، وقت قرار نزدیک است. بیا که خانه تکانی کنیم دلها را، از انجماد کسالت بهار نزدیک است. بیا چو لاله تنت را به زخم آزین بند، بیا و زود بیا روز بار نزدیک است.
یا ابا ساله یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی 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 تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بی قرار مرا ای تمام امیدم. تو صبح سپیدم ز نرگس چشمت، ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی. مددی یا ابا سالم.
ذریح تو و قلب سنگی و خوابم بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود به ذکر لب خود به تاب و تب خود به برنامم. بیا یک دم در برم بنشین ای غریب غمین، از تو غافل و دورم که راهی کورم، تو سنگ صبورم به دادم رم.
یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
یا بستر عشق چشم ترم را، پریش سرم را، قبار حرم را، دل آرامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامم. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
گل نرگز از دل آسمونا سر زدی، بهار اومد لحظه ای که تو از راه اومد.
در ایام فرخنده شعبان المعظم، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دهه فجر 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با رادیو انتظار همراه می شویم با شعار مهدی جان ایران.
یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد.
11 بهمن مصادف با 11 شعبان المعظم تا 22 بهمن ماه، رادیو انتظار
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتظار،
صدای امید و پویایی.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، که از مسیر کوچه قصد عبور داری، چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریاگ نور داری. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهاندار والا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
سلام به شما منتظران عدالت جهانی، امروز نیز با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان است. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ نمونه جامع و تازه ای از تلاش گروهی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. در برنامه بشارت ضمن آشنایی با این مجموعه ارزشمند درباره امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف بیشتر صحبت میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
پژوهشگران غیر مسلمان و به خصوص غربیان موضوع مهدویت را از زوایای مختلف بررسی کردند. برخی از اونا در بررسی تاریخ مسلمانان از صدر اسلام تا کنون به کسانی برخوردن که با نام مهدی قیام کردند و حکومت تشکیل دادن، مثل حکومت فاطمیون در مصر که سرسلسله اون المهدی بالله است، یا قیام مهدی سودانی در قرن 19 میلادی در برابر سلطه انگلیس بر این کشور. گروه دیگه ای در بررسی عقاید شیعه در برخورد با موضوع غیبت امام مهدی علیه السلام و انتظار ظهور او این موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کردند، مانند پروفسور کوربن که بخشی از پرسش‌های او از مرحوم علامه طباطبایی در این باره است. گروه دیگه ای هم در مقایسه میان ادیان آسمانی موعودگرایی را یکی از وجوه مشترک ادیان دونستند و از این زاویه به بیان تفاوت‌های موعود اسلام با موعود دیگر ادیان پرداختند. در برنامه امروز بشارت حجت الاسلام المسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام، درباره روش‌ها و رهیافت‌های متفکران غربی در مطالعه مهدویت صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض کردیم که افزون بر ادوار تاریخی مطالعه مهدویت در غرب، یکی از مباحث این بحث انواع رهیافت‌ها و روش‌هایی است که غربیان در مطالعه مهدویت داشتند. در این جلسه تلاش ما این هست که نوع رهیافت‌های غربیان به مسئله و اعتقاد مهدویت رو بررسی کنیم و مهمترین روش‌های اونها رو با هم دیگه گفتگو کنیم. درباره رهیافت ابتدا من توضیح بدم که چگونگی نگرش مستشرقان به مهدویت رو ما ازش به عنوان رهیافت تعبیر میکنیم. از مجموع پژوهش‌های غربیان درباره مهدویت چنین برمیاد که تاکنون چندین رهیافت شاخص و ممتاز در بین مستشرقان شکل گرفته. اولین اونها رهیافت سیاسی اجتماعی به مهدویته که البته بنده اینا رو با همدیگه مطرح میکنم چون اشتراکاتی با همدیگه دارن. شاید عزیزی و بزرگوار دیگه‌ای قائل به تفکیک رهیافت سیاسی از رهیافت اجتماعی باشه، نظر به اینکه اینها به لحاظ ماهوی با هم دیگه میتوانن دو امر متفاوت باشن. به هر روی بنده نظر به اشتراکاتی که دارن و همپوشی‌هایی که ممکنه این دو با هم دیگه دارن یکسان اینها رو میبینم. نخستین رهیافتی که خیلی پررنگ در مطالعات استشراقی در تحلیل و مطالعه مهدویت دیده میشه رهیافت سیاسی اجتماعی هست. در این رهیافت مستشرقان مهدویت رو به عنوان یک حادثه سیاسی اجتماعی دیدند که تحولات سیاسی و اجتماعی در گستره جهان اسلام یا در یک دوره تاریخی در یک اقلیم خاص و منطقه جغرافیایی خاصی داشته. برخی از مستشرقان که چنین رهیافتی رو در پژوهش و تحلیل مهدویت مد نظر داشتن، می توان به آقای ادوارد برام اشاره کرد که در کتاب یک سال در ایران تلاش کرده که تأثیر مهدویت در مسائل اجتماعی و تحولات این اعتقاد در فرقه های مهدوی رو مورد تحلیل قرار بده. ایشون در دوره قاجار سعی داشته تأثیر مهدویت در بازتاب های اجتماعی در فرقه های مهدوی رو مورد مطالعه قرار بده و صرفاً به همون بعد سیاسی و اجتماعی این اعتقاد توجه نشون داده. این همون رهیاف یا نوع نگرش و برشی است که یک غربی از مهدویت ارائه میکنه، فارغ از اصلا از اینکه این اعتقاد آیا اصالت دارد یا نه، اینگونه مینگره. در این رهیاف فارغ از اون اصل داشتن یا درست بودن یا واقع و حقیقی بودن مهدویت، آموزه مهدویت صرفا به عنوان یک پدیده فرهنگی اجتماعی و مؤثر در مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. یعنی محقق به سان یک جامعه شناس فرهنگی به مقوله مهدویت به عنوان یک عنصر فرهنگی توجه نشون میده. این یک نوع رهیافته که ادوارد برام این رهیافت رو به خوبی در کتاب خودش مورد توجه نشون داده. بعدها هم مستشرقان دیگری مهدویت رو از زاویه سیاسی اجتماعی تحلیل کردن و به اون بنمایه ها در مایه اصالت و حقیقت یا واقعیت داشتن این آموزه چندان توجه نشون ندادن. این یک رهیاف که ابتدا اون رو بهش اشاره کردم.
اللهم ارنی طلعت رشیدا والقرة الحمیدا واکحل ناظری بنظرة منی الی وعجل فرجه وسن
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است. بخش معرفی کتاب و همکارم جناب آقای حسن حیدرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام. کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی رو آقای حیدر مظفری در 8 فصل تنظیم کرده و انتشارات دلیل ما اون رو به بازار داده. نویسنده فصل اول رو با موضوع شناخت مهدویت در فرقه کیسانیه آغاز میکنه. این فرقه معتقد به مهدویت جناب محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه السلام هست که توی این فصل نویسنده معتقد این ادعا بدون دخالت و رضایت ایشون مطرح شده. فصل دوم هم به مهدویت در اندیشه زیدیه میپردازه که میگن زید فرزند امام سجاد علیه السلام همون مهدی موعوده. به دوره امام صادق علیه السلام میرسیم که یکی از نوادگان امام حسن علیه السلام ادعای مهدویت فرزندش ملقب به نفس زکیه رو مطرح کرد تا راه زید رو ادامه بده. اسماعیلی هم فرقه‌ای بودن که امامت بعد از امام جعفر صادق رو متعلق به اسماعیل فرزند بزرگ اون حضرت میدونستن و از اینجا از شیعه ناب جدا شدن. این فرقه و ادعای منجی موعود بودن اسماعیل در فصل 4 کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی بررسی شده. آقای حیدر مظفری نویسنده کتاب فصل پنجم رو به بررسی افکار و باورهای فرقه واقفیه اختصاص داده که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو همون مهدی مو